نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
من یه دوستی دارم خیلی جدی میگه که من آدم فضایی دیدم.
ببین من خودم آبان ماهیم. جالبه تقریبا هر چی راجع به آبان ماهی‌ها تو این کتابا نوشتن در مورد من صدق میکنه.
این همه ما انتگرال خوندیم توی دبیرستان. برای من همیشه این سوال پیش میاد که مثلا وقتی که ماشین من پنچره این انتگراله قراره چه دردی رو از من دوا بکنه.
من که اصلا خودم فکر میکنم مثلا تو زندگی قبلیم یه شوالیه قرون وسطایی بودم.
یه دوست نزدیکی دارم کاملنم راستگوه، واسهش فال قهوه گرفتن تقریبا همش درست در اومده. اینو چجوری میشه توضیح داد؟
چه عجیب.
نمیدونم نوستراداموس رو میشناسین یا نه. پیشگوییایی که کرده بوده، یه فیلمی میدیدم که میگفت فرو ریختن برجای دوقلو رو دقیقا پیش بینی کرده بوده. اینم برای من همیشه سواله.
جالبه. اصلا چرا اسم این پادکست بنفشه؟ باید از نباید گفت.
بنفش. کاری از بهار کاتوزی، فرهاد ارکانی، حامد وحدتی نسب.
با همکاری گوشه پادکست. گوشه پادکست.
باید از نباید.
درود بر شما. به اپیزود دوم از پادکست بنفش خوش اومدید. من فرهاد ارکانی هستم و در کنارم بهار کاتوزی و حامد وحدتی نسب رو دارم. سلام. سلام.
سلام علیکم.
سلام فرهاد جان. سلام بهار جان. خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
منم همینطور.
می‌خوایم با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم و موضوعاتی رو مطرح کنیم که بیشتر تو جمعای دوستانمون راجع بهشون صحبت می‌کنیم، نه تو فضاهای آکادمیک یا پادکست‌های علمی یا چیزای شبیه به این. اینجا با هم شوخی می‌کنیم، خاطره تعریف می‌کنیم و در عین حال از دغدغه‌هایی می‌گیم که تو این سال‌ها داشتیم. در مورد باورهای رایجی که تو اطرافیانمون می‌بینیم و شاید دلمون می‌خواد باهاشون راجع به این چیزا صحبت کنیم، ولی یا سن و سالشون از ما بیشتره یا شاید حس می‌کنیم بهشون بر بخوره یا هر چی. خلاصه این که بنفش یه دوره همی دوستانه است، نه یک کلاس دانشگاهی. ما هم اینجا نه قصد داریم درس بدیم نه نصیحت کنیم. صحبت‌های خیلی تخصصی و علمی جاشون تو پادکست‌های دیگه است، ولی اینجا ما سعی می‌کنیم اگه یه اصطلاحی رو به کار می‌بریم به زبون ساده بگیم معنیش چیه. یعنی سعی می‌کنیم نگاهمون دقیق باشه، علمی باشه، ولی ساده و قابل فهمم باشه. راستش من خودم دوست دارم مادر بزرگ 85 ساله من بشینه این صحبت‌ها رو گوش بده، نه چون نوی گلش داره حرف میزنه، چون صحبت‌ها براش جذابه. پس ممکنه بعضی از چیزایی که اینجا راجع بهشون صحبت میشه براتون کاملا آشنا باشه، ولی حتما شما هم کسایی رو اطرافتون دارین که اولین بار این حرفا رو از این زاویه و اینجوری میشنون و شاید بشه باورهای خاصشون رو یه تکونی داد، یکم تعدیلشون کرد، که اگه همین کارو بتونیم بکنیم من فکر میکنم هدفمون رو تیک زدیم. ما نمیخوایم به کسی بقبولونیم که داره اشتباه میکنه، فقط میخوایم به موضوعاتی که خیلیاشون زندگی روزانمون رو تحت تاثیر قرار میدن از یه زاویه دیگه هم نگاه کنیم. یه نکته هم بگم حامد جان، بعد از انتشار اپیزود اول خیلی از دوستای نزدیک خودم یا دوستای فضای مجازی بهمون گفتن که حالا چرا استرولوژی رو واسه این شروع پادکست انتخاب کردین. راستش دلیلش خیلی ساده است. یه آماری وجود داره درباره میزان باورهای عجیب تو سراسر جهان. در واقع یه لیستیه که شماره یکش اتفاقا همین طالبینی و زودیاکه. این طالبینی رو واقعا دست کم نگیرید. این یه بیزنس چند میلیارد دلاریه. بنابراین ما هم تو شروع تصمیم گرفتیم بهش بپردازیم. ضمن اینکه حالا موضوع بامزه‌ای هم هست دیگه، واسه شروع خوب بود.
ببین اصلا یه نکته جالبی بهتون بگم. من امروز داشتم برای بچه‌های فوق لیسانس کتاب نکسوس 2024 حراری رو کار می‌کردیم. در انتهای فصل اولش میاد اشاره میکنه به این موضوع طالبینی و استرولوژی و اینا و بعد یک رقمی رو اونجا مطرح کرد که شگفت انگیز بود. میگفت در سال 2021 تراکنش مالی پیرامون این موضوع 12.8 میلیارد دلار بوده. اگر میخواین 12.8 میلیارد دلار رو بفهمیم، به این دقت بکنیم که کل بودجه نظامی ایران در سال 1403 2 میلیارد دلار بوده و این تقریبا 6 برابر بودجه کل نظامی یک کشور قدرتمند نظامی در جهان میتونه باشه. بنابراین مسئله خیلی عمیقه و مسئله خیلی حواشی مالی سنگینی داره که فکر میکنم شاید فراد بد نباشه همین در ابتدای کار یه چند تا مصداق خیلی واضح براش بیاری.
آره اتفاقا تو این مدت یه چیزای عجیب و غریبی من برخورد کردم که اولا ببین چی کار میکنن. ما توی اپیزود قبلی بیشتر راجع به اون قسمت فان استرولوژی با هم صحبت کردیم، مشخصات ماها و من یه مردادی مغرورم و نمیدونم دی ماهی سخت‌کوشی و این حرفا. اینا حالا خیلی اشکال عجیب و غریبی ایجاد نمیکنه، فقط شاید یه مقداری اون تفکر انتقادی آدم‌ها رو کم می‌کنه که شما وقتی اینو می‌پذیری ممکنه خیلی چیزای دیگر هم بپذیری، یعنی اشکال اصلیش اینه. ولی حالا می‌خوایم وارد بخش بیزینسش بشیم، می‌بینیم که داستان خیلی از این مسائل پیچیده‌تر و بحرانی‌تره. مبالغ عجیب و غریبی هم داره این وسط در واقع تبادل میشه. مثلا 1.5 میلیون تومان یه همچین چیزی من شنیدم می‌گیرن از شما، زمان و مکان تولدتون و اسمتون رو میپرسن، میذارن توی یک نموداری، حالا دیگه نرم افزاری هم شده، یعنی قشنگ یه چارتی رو طراحی میکنن، پرینت هم میگیرن یا برات توی شبکه‌های اجتماعی ارسال میکنن که مثلا یک سری پیشگویی هاست دیگه، این کار رو انجام بده، تجارت بکن، نمیدونم ازدواج بکن یا نکن، یه چیزایی تو این مایه ها. یا مثلا ایونت میذارن این آدم ها و مثلا من یه چیز عجیبی شنیدم، نفری 8 میلیون 9 میلیون میگیرن یه ایونت برگزار میکنن، یه استرولوژر مثلا میاد اونجا صحبت میکنه. اینا برای من خیلی عجیب و غریبه و خیلی حالا جالبه. میگن که ما زمان و مکان تولدت که نمیتونیم عوض بکنیم، ولی اسمتو میتونیم عوض بکنیم. یعنی اگه میخوای خوشبخت بشی، اگه میخوای مثلا فلانی باهات ازدواج بکنه، اگه میخوای مثلا این بیزنست بگیره، اسمت فرهاده مثلا، اسمتو بذار چه میدونم مصطفی، اون وقت شما چیز میشی، این اتفاق برات میفته. و واقعا کسی رو دارم، در اطرافیانمون کسایی رو داریم که اسمشون رو عوض کردن. میگم چرا؟ میگه که استاد گفته که این اسمت باعث خوشبختیت نمیشه، اسمت باید این بشه.
خب ببین الان من یه نکته‌ای رو میخوام بگم، بعد میخوام از بهار خواهش بکنم که یکی از این واژه‌هایی که ما خیلی استفاده میکنیم رو به زبان ساده توضیح بده. قبل از این که من حالا پاس بدم داستانو به بهار، میخوام یه آنچه گذشته خیلی سریع بگم. اپیزود اول ما با این داستان شروع شد که تولد ما در ماه‌های مختلف چه نقشی در شکلگیری رفتار، شخصیت، منش و ویژگی‌های ما داره و این داستان خرداد ماهی، مرداد ماهی، آبان ماهی چقدر تاریخچه داره، چقدر عمیق میشه، تا کجا میتونیم بریم عقب. نشونه هایی که ازش داریم اینه که خیلی چیز پر دامنه این نیست. و اینجا هم یه نکته رو بعد اول در ابتدای کار با هم دیگه تفکیکش بکنیم، دو تا چیز رو از هم دیگه. وقتی که صحبت بر سر استرولوژی یا طالع‌بینی هست، طالع‌بینی در دو سطح انجام میشه. یکی متولدین ماه هاست که ما در اپیزود 1 بهش پرداختیم، بخشش میتونه خیلی جالب و خنده‌دار باشه و اشاره کردیم که اگه زیادی از حد جدی گرفته بشه میتونه تبعات خودشو داشته باشه. دومین بخش استرولوژی، استرولوژی کهنه، یعنی رصد کردن ستارگان، سیارگان، اجرام آسمانی و بعد پیشبینی کردن رویدادها بر اساس چیدمان اجرام آسمانی که ما این تاریخچه خیلی زیاد و کهن و قدیمی داره. ما در اپیزود 1 سعی کردیم تا جای ممکن فقط بخش اول رو پوشش بدیم. این داستان ماها از کجا اومده، ریشه داره یا نداره، کجاش بامزه است، کجاش میتونه خطرناک باشه و چرا. توی این اپیزود که اپیزود 2 ما هست میخوایم مشخصا بریم سراغ اون دومیه که خیلی قدیمی تره، خیلی ریشه دارتره و اتفاقای خیلی جالبی هم پیرامونش افتاده. منتها یه نکته ای که وجود داره، ما مدام بهار توی این اپیزود قبلی و مطمئنن در بعدی ها از واژه‌ای به نام سوگیری استفاده می‌کنیم که معادل فرنگیش میشه بایاس، اگر که اشتباه نکنم.
درست.
و چون ما قراره که مخاطبینمون کسانی باشن که شامل مادر بزرگ‌های ما هم میشن، این سوگیریه رو بیایم یه بار خیلی قشنگ و راحت و عامیانه تعریفش بکنیم که دیگه خیالمون راحت باشه تا آخر بخشا همه میدونن که ما از چی داریم حرف میزنیم.
کلمه سوگیری که ما هم خیلی به کارش بردیم و هم خیلی به کارش خواهیم برد، به معنای مایل بودن یا تمایل داشتن به چیزیه به شکل کلی. ولی خب همون معادل کلمه بایس انگلیسی که ما حتی از خود بایس دیگه در گفتگوهای علمی و تخصصی هم یه استفاده میکنیم. اما یه نوع سوگیری انواع داره، سوگیری شناختی و حالا تمایل در واقع. اما من میخوام راجع به یه نوع از سوگیری حرف بزنیم اینجا که اتفاقا خیلی محل بحث ماه و توی این بحث استرولوژی هم خیلی خیلی اتفاقا به کار میاد. ما یه سوگیری داریم با عنوان سوگیری تاییدی یا confirmation bias. توی سوگیری تاییدی اصولا ما به دنبال دیتاها، یعنی اطلاعاتی هستیم، مفاهیمی هستیم که نظریه ما رو یا اون عقیده یا باور ما رو تایید کنن. پس ما متمایلیم به اون اطلاعاتی که دارن این کار برای ما انجام میدن. مثلا ما تصور میکنیم که چه میدونم یه باوری عموما وجود داره که آدمای چپ دست خلاق ترن، آرتیست ترن، هنرمند ترن یا همه چیزا. ما معمولا در اون جامعه آماری و اطلاعاتی که داریم هر نمونه و شاهدی که ببینیم که تایید کنه این رو میگیریم، نگهش میداریم و به این مفهومی که داریم وصلش میکنیم. و مثلا از 10 نفر اگه 9 نفری دیدیم که الزاماً نشانه های از خلاقیتشون ندیدیم، اونا رو میذاریم کنار و بهشون توجه نمیکنیم. این سوگیری تاییدی در بحث استرولوژی بسیار موضوع مهمیه، به خاطر اینکه ما در همون بحث جلسه قبلی هم که راجبش حرف زدیم و همین جلسه هم حرف خواهیم زد و با توجه به این چیزی که راجب بیزینس و اقتصاد داریم ازش حرف زدیم و میگیم چقدر مسئله مالی توش نقش آفرینی میکنه، ما اساساً دوچار سوگیری تاییدی هستیم تو بحث استرولوژی. یعنی میریم به سمت اینکه اون اطلاعاتی رو بگیریم که به نفع تفکر یا باور پایه‌ای که ما داشتیم و ازش استفاده کنیم. پس کلمه سوگیری و سوگیری تاییدی رو یه ذره اینجا حواسمون باشه که خیلی جدیه بحثش تو استرولوژی.
این نکته که الان بهار تو بهش اشاره کردی که در واقع یه جور فیلتره، این سوگیری یه فیلتریه که تو مغز ما کار گذاشته شده که یک سری چیزها رو نمیبینیم، یه سری چیزایی که دلمون میخواد رو بهتر و واضح‌تر میبینیم.
درسته؟ من یه مثالی بزنم از همینی که گفتی، حالا خیلی ربطی به سوگیری نداره اما شاید یه خورده بتونه موضوع رو مشخص بکنه. شما میخوای ماشین بخری، این خیلی مثاله که همه باهاش برخورد داشتن. مثلا میخوای 206 بخری، حالا دیگه تو خیابون فقط 206 میبینی.
دقیقا.
و میگه ای بابا چقدر 206 زیاد شده. نه زیاد نشده، مغز ما صرف جوه، دیتاهای اضافه برای ما نمیفرسته. زمانی که ما به یه چیز خاص مثلا 206 میپردازیم، اون موقع است که مغز ما شروع میکنه هر جا 206 میبینه به ما نشون میده. اون وقتی که ما فکر میکنیم که چقدر زیاد شده، نه هیچ تغییری ایجاد نشده، فقط ما داریم اون رو بیشتر میبینیم.
پس حواسمون توی استرولوژی هم به این ماجرای واقعا باشه، اینکه چقدر ماجرای سوگیری تاییدیه و تمایلی که ما از پیش داریم ما رو داره به سمت جذب یا دفع یه سری مفاهیم میبره.
در تایید حرف فرهاد تازه میخواستم اینم اضافه بکنم، 206 خب ماشین خیلی نرم و زیادی هم هست طبیعتا، ممکنه این انتقاد ما بکنن که خب 206 رو همه جا میبینیم. من یه ماشین قبلیم رنو داستر بود که میدونم ماشین خیلی کمیه، خب واقعا ماشینی که تواتر دیدنش خیلی زیاد نیست. من در تمام اتوبان‌ها و جاده‌های ایران رنو داستر دیدم. تو جاهایی رنو داستر دیدم که اصلا باورم نمی‌شد. خب یعنی می‌خوام بگم که این توجه اضافه ماست که داره به یک موضوعی جلب میشه. خب
درسته. من توی اپیزود قبلی گفتم دیگه 25% انرژی بدن ما رو مغزمون مصرف می‌کنه و مغز ما تمام تلاشش رو می‌کنه که اضافه دیتایی رو نگیره و مصرف نشه و خیلی اقتصادی عمل بکنه. به خاطر همین شما مدام چیزهای زیادی رو دارید در طول زندگیتون میبینید. به اون چیزی که توجه میکنید اون موقع مغز تصمیم میگیره که حالا اونها رو برای ما بفرسته، چون میگه الان این یک نکته حیاتیه.
نکته‌ای که وجود داره در همین رابطه اینه که بریم خب سراغ بحث اصلی قضیه، استرولوژی بر اساس در واقع اجرام آسمانی.
بله.
یعنی دیگه از ماه مهر و آبان و اینا عبور بکنیم بریم سراغ قمر در عقرب و کواکب و چیزهای دیگه. خب بنا به تخصص خودم میخوام ببرمتون چند ده هزار سال قبل، جایی که اجداد ما داشتن توی کوه و کمر زندگی میکردن و طبیعتاً همواره شبها آسمان رو میدیدند. خیلی طبیعیه که تصور بکنیم برای جامعه انسانی که داره 30,000 سال پیش 40,000 سال پیش زندگی میکنه، این آسمان شب یک سری نقاط نورانی درش وجود داره و اصلاً هم ازش انتظار نداریم که این بنده خدا تشخیص بده که اینها کره یا گرد هستن. خب اساساً تا قبل از رصدهای دقیق یا حتی نیمه دقیق تصویری از شکل این نورهایی که توی آسمان وجود داشته برای انسانها وجود نداشته. خب اینها دارن یک سری چیدمانهای نقاط نورانی رو توی شبها دارن میبینن و اینم حواسمون باشه، ما ایم که الان توی آپارتمان و خونه خودمون داریم زندگی میکنیم و خیلی از موارد تا نریم بیرون، تا تو پارک نریم، تا تو طبیعت نریم آسمون نمیبینیم. بگذاریم از این که اساسا الان در تهران بری بیرون هم آسمون رو نمیتونی ببینی از شدت آلودگی و آلودگی های نوری که روی سطح وجود داره. خب اما خودمون وقتی میذاریم جای اجداد قدیمیمون، اونها با طبیعتشون دارن زندگی میکنن، پیوند خوردن باهاش، یعنی هم دقیقا میدونه کدوم گیاه کی چه فصلی رشد میکنه، آب از کجا بیاره، کدوم رفتار حیوانات رو میدونه. به همون میزان هم این آسمان شب براش شگفتی انگیزه و داره بهش خیره میشه و داره بهش نگاه میکنه. حتی تا درجاتی میتونسته تغییرات این صورها رو هم تشخیص بده. بازم تأکید میکنم نمیدونسته جسم اینا چه شکلی هستن. بنابراین سازندگان اهرام مصر نوادگان اون شکارچی گردآورندگان 23,000 سال پیشی هن که شبهاشونو با آسمان سپری میکردن. خب پس یادمون نره ما یک پیوند عمیق قدیمی با آسمان داشتیم. مغز ما داره یک سری الگوها رو توی آسمان میبینه. مغز ما مغز جستجوگر دنبال قصه است. باید براش یک قصه میساخته. پس اصلا نباید قضاوتش بکنیم که چرا این قصه ای که ساختی این شکلی و اون شکلی. اگر نمیساخت من تعجب میکردم. مغز قصه ساز اجداد ما حالا داره برای این شکلهایی که در آسمان میبینه داستان پردازی میکنه. خب و یادمون نره این انسانی هست که به من واقعی خودش، یعنی به خود خودش واقفه، یعنی میدونه که من انسانم، از یه جایی اومدم که حالا دقیقا نمیدونه کجا، یه اسطوره‌ای هم داره برای جایی که قراره برم. خب این آدم از نظر خودش انقدر مهم هست که جلوتر بریم میبینیم مهمترم میشه، که این نقطه پردازی های توی آسمان شب باید یک ارتباطی بهش داشته باشه. داستان از اینجا شروع میشه، کشف کردن اشکال، ایجاد رابطه بین اون اشکال و منی که به نظر میاد این اشکال برای من آفریده شدن، گویا قرار یک پیامی رو به من مخابره کنن. مغز شروع کن به ترجمه این پیام.
ضمن این که حامد جان واقعا هم اون زمان به نوعی زندگی و مرگ این اجداد باستانی ما به اتفاقاتی که در آسمان میفته مربوط بوده. واقعا ماه و خورشید و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک یه جورایی به زندگی ما مربوط بودن. الان در زندگی مدرن خیلی تأثیری نداره، بارون بیاد برف بیاد ما به هر حال شرایط خودمونو داریم، اما اون زمان به خصوص عصر کشاورزی که اومد داستان باز دوباره خیلی مهمتر شد برامون. حالا این فصل ها چجوری میان و میرن، کی هوا سرد میشه، کی هوا گرم میشه، کی فصل جفتگیری حیواناته، کی فصل زایمانشونه، همه اینا برای ما مهم بوده. بنابراین این اطلاعات همینطور جمع شد جمع شد جمع شد تا رسیدیم به یک کتاب مقدسی برای آسترولوژیستا، یعنی یک کتابی که بطلمیوس که همه هم احتمالا اسمشو شنیدیم، یک منجم، حالا در تعریف اون زمان یک منجم یونانی، که یک کتابی داره به اسم تترا بیبلوس، یعنی چهار رساله، چهار کتاب، که تمام هر آنچه که شما میبینید، همین بیزنس 12 میلیارد دلاری که گفتی، از این کتاب ریشه گرفته، کتابی که بطلمیوس نوشته 2000 سال پیش.
خب توضیح میدی فراد که تو این کتاب به چی اشاره میکنه مثلا؟
ببینید این کتاب خیلی مفصله، اما بخوام خیلی خلاصه بگم، داره میگه همون چیزی که گفتی، نقش اجرام آسمانی که حالا اونایی که میشناختن دیگه، حالا اون موقع اون 8-9 تایی که میشناختن، بر سرنوشت و زندگی انسانها، حرکات و موقعیت این اجرام در زمان تولد میتونه تأثیراتی بر سرنوشت شما بذاره، بر ویژگی های شخصیتی شما بذاره، حتی سلامت شما داشته باشه. این چیزی بود که در واقع در کتاب تترا بیبلوس یا چهار رساله بطلمیوس اومده و همه کتاب‌های بعدی، حتی کتاب‌هایی که قرن 20-21 داره چاپ میشه، به نوعی کپی شده و نسخه‌های مدرن اون کتابن. 2000 سال هیچ تغییری نکرده. حتی سیارات جدیدی کشف شده که وارد این کتاب‌های جدید نشده. بعضی از آسترولوژیست‌های رند یه کارایی کردن، مثلا زمانی که اورانوس، نپتون، پلوتو اینا که کشف شدن، اومدن خیلی یواشکی اینا رو هم وارد کتاباشون کردن و یه اتفاق خیلی بامزه هم افتاد. قضیه سیاره ولکان رو میدونین؟
نه
بهار جان، تا حالا شنیدی که تو منظومه شمسی یه سیاره به اسم ولکان داریم؟
نه راستش داریم مگه؟
احتمالاً. حالا میگم براتون چه داستان بامزه اتفاق افتاد.
هما تلکام، بزرگترین وارد کننده مولتی برند تلفن همراه در ایران، اسپانسر این قسمت از پادکست بنفش است. شرکت‌های بزرگ حمایت از فرهنگ و هنر را به عنوان یکی از ارکان اساسی مسئولیت اجتماعی خود قرار می‌دهند تا از این طریق باعث و بانی تولید و انتشار آثار ارزشمند شوند. با تشکر از شرکت هما تلکام که همراه ما هستند تا بتوانیم صدای بنفش را به گوش مخاطبان بیشتری برسانیم. هما تلکام، حامی فرهنگ و هنر.
سیاره عطارد، میدونید دیگه، نزدیکترین سیاره به خورشیده.
بله.
و وقتی که اینو داشتن رصد میکردن تو اواخر قرن 18 اون زمان دیدن این مدارش یه خورده ناهنجاره. این ناهنجاری قبلا به ما یه سرنخی داده بود. قبلا سیاره نپتون رو همین شکلی کشف کرده بودن، یعنی دیده بودن سیاره اورانوس یه ناهنجاری تو مدارش داره و نهایتاً منجر به این شد که سیاره نپتون کشف شد. فهمیدن در واقع گرانش اونه که اثر میذاره روی این. همین رو در مورد عطارد که دیدن گفتن حتما اینجا هم یه سیاره‌ای هست. یک سیاره بین خورشید و عطارد هست و قاعدتاً چون خیلی نزدیک به خورشیده باید خیلی گرم باشه، خیلی داغ باشه و چون خیلی نزدیک خورشیده ما هنوز نتونستیم رصدش بکنیم. این فرضیه‌ای بود که اون زمان ستاره شناس‌ها دادن در موردی که احتمالاً یه سیاره‌ای باید وجود داشته باشه. اسمش هم به خاطر همون گرمایه گذاشتن ولکان. ولکان در اسطوره‌های رومی خدای آتش و آهنگریه دیگه. حتی کلمه ولکانو به معنی آتش فشان هم از همین گرفته شده. و خیلی جالبه که همون زمان آسترولوژیستا اینو گرفتن و تو کتاباشون وارد کردن، حتی گفتن شما اگه تحت تاثیر سیاره ولکان باشی مشخصاتت اینه. اون خدای ولکان یه مشخصاتی داره تو اساطیر رومی، پسر زئوسه، پسر جوپیتره، و این رو گفتن که آره شما در خلاقیتتون، چون اون خدای آهنگری بوده دیگه، شما آدمهای خلاقی هستید، آدمهای گرم مزاجی هستید و از این داستانها. اینو آوردن. کات قرن 20 آلبرت اینشتین وارد می شود، نظریه نسبیت اینشتین که حالا راجبش توضیح نمی خوام بدم، ولی نهایتاً خیلی ساده اینشتین مطرح می کنه که نیازی به وجود یک سیاره دیگری نیست و به این دلیل این مدار عطارد ناهنجاری هایی داره. همین.
کسی هم گردن نمی گیره.
نه دیگه، کسی هم اون سیاره ولکان رو گردن نگرفت. سیاره ولکان از کتاب های در واقع علمی حذف شد وجودش و امکان وجودش.
در صورتی کلی دیتا داده بوده به یه عالم آدم،
یعنی کلی فصل ها در کتاب های استرولوژی اضافه شده بود که اگه شما تحت. جالب اینجاست که هنوز هم کتاب های جدیدی وجود داره که ولکان توشون هست، ولی خب خیلی از اونا هم که یه خود زرنگ تر بودن خیلی سوسکی ولکان از تو کتاباشون حذف کردن.
جالب،
خیلی جالب بودش. یه سوال اینجا مطرح میشه بهار که به نظر من سوال خیلی موجهی هم هست. ببین تو فلسفه علم خوندی.
بله.
خب بنابراین به نظر من درست‌ترین آدمی که این ازش آدم بپرسه. اون سوال اینه، اگر که این ارتباطات وجود نداشتند، یعنی که همونطور که ما داریم صحبت میکنیم که آقا مثلا بین مشتری یا بین نمیدونم اورانوس و رفتار من ارتباطی وجود نداره، چرا اینقدر دووم آورده که هنوز که هنوزه تو 1403 ما سه نفر داریم در موردش پادکست میدیم؟
بله، فهم کنم سوال خیلی هم مهمیه واقعا. ببین من یه مجموعه دلایلی میتونم برش ذکر کنم، به نظرم که چیز عجیبی هم نیست. همینطور تیتبار میگم، خیلی کوچیک توضیح میدم. طبیعتا اولیش میتونه این باشه که آدم ها نیاز به فهم و توضیح مسائل داریم و این روش ها و این مدل توضیحات و این جنس باورهایی که حالا مرتبط میشه با استرولوژی، همه این چیزها میتونن پدیده‌های ناشناخته و سوالات ما رو پاسخ بدن، یعنی میتونن به ما جوابی بدن بر پدیده‌ای که ما براش جوابی نداریم. پس خب این یک، پس نشون میده کار میکنه. دو اینه که به ما احساس کنترلگری میدن نسبت به امور اطرافمون، مخصوصا ما به اجدادمون اگه نگاه بکنیم. حواسمون باشه ما انسان امروزی احساس کنترلمون رو زندگی خیلی بیشتر شده به واسطه تکنولوژی و این چیزها. خب طبیعتا نیاکان ما همچه حسی نداشتن. پس به نظر میرسه این احساس کنترله به واسطه این باورا که اگر سیاره فلان در فلان باشه و مدار فلان در بیزار باشه، اینطوریه که زندگی به این سمت میره، یا به قول تو قمر در عقربه، یا الان باید این کارو بکنی یا اون کار. انگار به نظر میرسه یه جوری داره این احساس کنترل ما میده که خب ما به واسطه این دانشه و این توضیح داریم کنترل رو زندگی داریم. یه سری دلایل دیگه هم داره. مثلا اینه که این باورها در دل کلونیای اجتماعی، در دل جوامع سینه به سینه منتقل می شده و ما خودمون این رو یعنی همگی لمس کردیم. یه باور رو به راحتی وقتی پذیرفته شده به راحتی نمیشه تغییرش داد، انقدر ساده نیست. جوامع وقتی یه باوری رو می گیرن و در خودشون دیگه نهادینش می کنن، به این سادگی نمیشه اون باور رو ازشون گرفت و گفت ببین این اشتباهه ها، اینو زیر سوال ببر. خیلی مقاومت مقابلش وجود داره. خب طبیعتاً یکی از دلایل دیگه‌ش اینه که تأثیر آرامش بخش داره برای انسان. اصلا در حوزه روانشناختیش اگر بخوایم ورود بکنیم، باید بگیم که اینجور باورها آدم رو میتونه آروم بکنه. ترس‌های ما، ترس‌های شخصی، ترس‌های اجتماعی و اینا رو میتونه یه ذره کنترل کنه و به ما باز حس آرامش بیشتری بده که به همون کنترل کردن مرتبط. اما اینجا یه امای بزرگ پیش میاد. آیا آمار و ارقامم این عقایدو دارن پشتیبانی میکنن؟ یعنی ما به واسطه آمار و ارقامی که داریم که توسط دیگه شواهد و تجربه ها به دست اومده هم میتونیم بگیم که این باورها تایید میشن، همین چیزایی که داره به ما آرامش میده، داره به ما توضیح پدیده‌های ناشناخته میده، همینا؟ خب جواب اصلی و خیلی روشن و روشنه که نه. ولی چرا ما اینا رو حفظش میکنیم با وجود اینکه آمار داره پشتیبانیش نمیکنه؟ مثلا از هر 20 پدیده‌ای که اتفاق افتاده، 20 تجربه، 20 اتفاق تصادف، یکیش مرتبط میشه با همین باور آسترولوژیکی که ما داریم. ما چرا اون یه دونه رو نگه میداریم؟ چرا اون چند تای دیگر رو نگه نمیداریم؟ خب این باز به همون دلایلی که الان پیشتر گفتیم، چون همچنان برای ما هم قابل فهمتره، هم آرامش بخشتره، هم احساس کنترل بیشتری میده. اما مشخصا در جهان علم باور امروز ما میدونیم که آمار به هیچ عنوان اینا رو پشتیبانی نمیکنه.
یه نکته دیگه هم هست فراد، من میخواستم قبل از اینکه به این چیز اشاره بکنیم، اینه که یه بار دیگه به عکسای جیمز وب نگاه کنیم. ببین خیلی وقتا این سوال پیش میاد که چطور هنوز به این باور داریم، و بعد یادمون میره انقدر زمانی نیست که ما انقدر خوب جهانو داریم میبینیم. درسته از زمان گالیله و کپلر و کوپرنیک رصد می‌کردن، درسته که بیرونی هم هزار سال پیش رصد می‌کرده، ولی این رصدی که الان ما دقیقاً جامونو تو جهان میتونیم ببینیم واقعاً انقدر سن زیادی نداره.
دقیقاً، اتفاقاً خیلی نکته جالبی رو گفتی. در همین کتاب‌هایی که گفتم، همه اینها از اون کتاب مقدس بطلمیوس گرفته شده، یک نکته وجود داره، اونم اینه که واقعاً بشری که اون زمان اینها رو نوشته و همینجور میراث گذاشته برای آسترولوژیست های جدید، هیچ درک درستی هم از همین اجرام آسمانی هم نداشته. مثلا اینکه یه نقطه رو میدیده که این حرکت میکنه و این نقطه قرمز رنگ بوده، خب سیاره مریخ دیگه،
بله.
این رو میدیده که قرمزه، خب قرمز رنگ خونه، رنگ جنگه، اومده این رو به خشونت، به جنگ تشبیه کرده و اسم هم براش گذاشته. اسم کیو؟ اسم خدای جنگ، مارس. مارس خدای جنگ دیگه. حالا خیلی جالبه، ما به مریخ بهرام میگیم در فارسی،
بله.
که اینم باز از اسطوره خدای جنگ بهرام گرفته شده. یعنی همه ملت‌ها مریخ رو به جنگ نسبت دادند. خب بهار، سرخی مریخ مال چیه؟ چرا سرخه؟
احساس کم سر کلاسم. طبیعتا من الان یا نمیدونم یا به خاطر نمیارم، ولی قطعا یه توضیح علمی داره که الان تو قرن 21.
برای اینکه خاک مریخ سرشار از زنگ آهنه، اکسید آهن و سرخه. خب این چه ربطی به خشونت داره؟ چه ربطی به جنگ داره؟ پس اگر من تحت تأثیر مریخ قرار دارم، اصلا فرض میکنیم درست، من تحت تأثیر مریخم، چرا من باید آدم جنگاور، شجاع، خشن، یعنی همون خصوصیاتی که به خدای مارس نسبت میدن؟
بیشتر باید آهنگر باشی.
یا سیاره زهره، ونوس، ناهید، سه تا نامه که تقریبا معادل آفرودیت دیگه، معادل زیبایی، الهی زیبایی، آناهیتا که همون ناهید شده در فارسی، و زهره و ونوس، به خاطر اینکه نزدیک خورشید بوده، خیلی میدرخشیده، این رو به یک زیبایی تفسیر کردن و حالا میگن شما اگر تحت تأثیر این سیاره باشید، خب بسیار زیبایی رو دوست دارید، آدم خلاقی هستید در زمینه آفرینش زیبایی ها و این داستان ها. اما شما میدونید هر آنچه که راجع به جهنم در همه مذاهب شنیدید در مورد سیاره زهره صدق میکنه. یعنی جهنم مطلقه. دهه 80 ما کاوشگر فرستادیم، اگه اشتباه نکنم شوروی سابق، روسیه فعلی، یه کاوشگر فرستاد. این کاوشگر چند دقیقه بیشتر دووم نیاورد و نابود شد و فقط تونست یک عکس بفرسته از سطح زهره و یه سری هم دیتا ارسال کرد و ما فهمیدیم که زهره یک جهنم مطلقه. حالا این چه ربطی به اون زیباییه و اون آفرودیته و اون الهه زیبایی داره؟ حالا میخوایم با این باورها بریم جلو، واقعا آیا منطقیه؟
حالا اتفاقا بذار من مصداق یکی از این باورا رو برات بخونم. من از این صفحه که طبیعتا اسمش رو نمیبرم در تلگرام، با حدود 200,000 کاربر، عدد رو دقت کنید 200,000 کاربر. یه صفحه‌ایه که حالا روزانه داره از این پیشنهادات میگذاره، ربط داره دقیقاً با همین چیزایی که الان تو فرادش رو میگفتی. من یه چند خط اول یه چیزی که امروز گذاشته رو میخوام براتون بخونم. ما حالا یه بخشیش هم قبل ضبط خوندیم، حامد تو گفتی که اصلا منم نمیفهمم، ولی حالا ماه در اسکوئر با مرکوری و در پیوند با ساترن ایجاد اضطراب و استرس احساسی و خودخوری درونی و حتی چالش کلامی روی موضوعات گذشته دارد. یادآوری موضوعاتی که تحمل آنها برای ما آسان نبوده و نیست همچنان ادامه دارد و ممکن است دلتان بخواهد تلفن را بردارید و درد دلتان را بیرون بریزید.
کسی اگه فهمید برای ما کامنت بذاره.
اون بخششو که حالا خیلی قابل فهم نیست، ولی میفهمیم که یک رفتاری رو در اجرام آسمانی داره پیوند میزنه با درونیات و خلقیات ما. حالا ما یه بر درونیات رو داریم، یه بر اجرام آسمانی رو داریم. چقدر ممکن درونیات ما برآمده از تجربه زیستی ما بوده؟ خیلی ها، تقریبا احتمالاً 90% آدمایی که دارن این پادکستو گوش میدن دوست دارن گوشی رو بردارن و احتمالاً با یکی درد دل کنن، یه چیزی بیرون بریزن یا مرددن یا احساس شکست درونی بکنن، هرچی. پس دو تا نکته وجود داره. یکی این کلمات خیلی کلیه، پس به هر چیزی میتونه الساخ شه و اون سوگیری تاییدی اینجا نقش آفرینی ما جذب میکنیم. آره من اتفاقا می‌خواستم به یکی زنگ بزنم. و دو اینکه آیا ما به تجربیات خودمون رجوع بکنیم منطقی تر میتونیم راجع به این درونیات تصمیم بگیریم یا اجرام آسمانی باید برای ما مشخص کنه؟
یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره. ما میخواییم مسئله رو قشنگ کالبد شکافیش بکنیم. خب ما الان داریم میگیم بر اساس فکت‌های علمی اجرام آسمانی نمیتوانند بر خلقیات ما تأثیری بگذارند. البته اینو ما نمیگیم، اینو دانشمندان و علم میگن. خب بیایم قشنگ اینو کالبد شکافیش بکنیم. اساساً اجسام در جهان چگونه میتوانند بر روی هم تأثیر بگذارند که از این بیایم ببینیم که میزان تأثیر اینا چقدر میتونه باشه و تا چه حده. کاملاً بیایم اینو علمی نگاش کنیم. فراد جان،
خب به طور کلی در جهان 4 نیروی بنیادی وجود داره. یکیش گرانشه یا همون نیروی جاذبه، یکیش نیروی الکترومغناطیسه که همه شنیدیم، دوتای دیگهش الان اصلا برای ما مهم نیست، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، چون فقط در ابعاد اتمی اینها اثر میکنن، تأثیرشون در این حده. خب ولی نیروی گرانش رو داریم، همه هم میشناسیم، نیروی جذب و مد و اینها. ما میدونیم که ماه مثلا روی آب اقیانوس‌های زمین تأثیر میذاره و بالا و پایینش میبره. خب اینا رو داریم و میشناسیم. اما حالا میخوام یه نقل قولی رو بیارم از مرشد بزرگ قرن بیستومی استرولوژی، خانم لیندا گودمن، که پرفروشترین کتاب رو در این زمینه داره. اون میگه که 70% بدن ما از آب تشکیل شده، پس اگر ماه میتونه روی آب اقیانوس ها تأثیر بذاره، حتما روی ما هم تأثیر داره. خیلی هم منطقی
به نظر دیگه.
حالا من یه بار اومدم اینو حساب کردم، آدم یه موقعی بیکار میشه یه کارهای عجیب میکنه، گفتم ببینم ماه واقعا روی من چقدر تأثیر داره، جاذبه ماه روی من، روی بدن 70 کیلوی من چقدر اثر میذاره.
فراد، برای اینکه این محاسبه رو انجام بدی یه سری چیزهایی هستش که توی این فرمول باید بذاری دیگه، درسته؟ مثلا وزن ماه، وزن خودت، فاصله
بین ما.
دقیقا.
فرمول نیوتونه، خیلی هم ساده است. نهایتا به چه نتیجه رسیدم؟ 23 گرم، یعنی وزن یه دونه برنج. حالا این چقدر میتونه روی سرنوشت و شخصیت من تأثیر بذاره؟ حالا شما برو سراغ اجرام دورتر مثل مریخ و مشتری و اینها. حالا یه چیز جالبتر براتون بگم از همین خانم لیندا گودمن. موقعی که ازش پرسیدن که چرا تو کتابای شما اورانوس و نپتون و پلوتون نیست، چون حضرت بطلمیوس اون موقع که این سیارات رو نمیشناخت، اینا تو قرن 18 و 19 اینا کشف شدن، گفتش که این جمله رو دقت بکنید، این جمله شو میخوام بخونم: سیارات تا قبل از اینکه کشف شوند هیچ اثری روی آدم ها ندارن.
یا خدا، اینو دیگه چی کار کنیم؟
خیلی
یعنی چقدر آدم میتونه پر رو باشه.
خب ببین
اصالت تصوری بودن ایشون، هرچه در ذهن من هست حقیقت هست، نباشه دیگه تأثیر رو من نداره.
این همونیه که شما اول صحبت گفتی، آدم ها احساس میکردن که من از یه جایی اومدم اینجا و هر آنچه که میبینم مال منه، متعلق به منه، یه ربطی به من داره.
ببین یه نکته مهم یادمون نره داشتیم چی میگفتیم، من دو مرتبه اینو هی تکرار میکنم، باید اجرام در جهان از یک طریقی به هم نیرو وارد بکنند.
بله.
اگر در مکتب علم فکر میکنید،
بله،
درسته؟ اگر در مکتب غیر علمی فکر میکنید یا متافیزیکی شخص داره فکر میکنه، بله، کانال هایی وجود دارد که بر ما پوشیده است و ما نمیدانیم که ایکس چگونه بر ایگرگ اثر دارد، ما با اون کاری نداریم.
متافیزیک هم اگه میشه توضیح بدید.
متافیزیک یعنی چیزی که قابلیت اندازه‌گیری، مشاهده، تکرار و آزمون پذیری و اینا نداره. خب به این معنی نیستش که لزوم من چیز بدیه یا چیز نادرستیه ها. ببین فلسفه کردن نوعی از متافیزیک، گزاره های فلسفی میتونن متافیزیکی باشن. خب
شعر ادبیات
ولی من نمیتونم اندازش بگیرم.
خب اگه اجازه بدی من یک کمی ارسطویی توضیحش بدم کوتاه. همونطور که کتاب فیزیک داره و متافیزیک، فیزیک اون چیزیه که به پدیده‌های جسمانی و عینی و فیزیکی ما راجع به اونها حرف میزنیم. متافیزیک میشه هر آنچه که خارج از این محدود است. خب پس این خارج از این محدود از فکر و ایده و نظر هست تا مثلا اجرام و پدیده‌های ناشناخته نادیدنی و اینا. درش اون ما بعد و طبیعه یا متافیزیکی که ما میگیم چیزی که خارج از حدود پدیده‌های جسمانی و فیزیکی و مشاهده پذیر و این هست.
دقیقا. حالا ممکنه یه عده‌ای به ما بگن که شما که الان نمیدونید این مسیر این اثرگذاری چیه، شاید بعداً فهمیدید که از چه طریقی داره اثر میکنه، درسته؟
اینم واقعا
این سوالیه که همیشه در برابر کسانی که از علم دفاع میکنن گذاشته میشه دیگه. حالا چطور باید به این سوال جواب داد؟ سوال درستی هم هست. حتی اگر تاریخچه علم رو ما نگاه بکنیم میبینیم که پر از فراز و فرود و رد شدن ها و تایید شدن هاست. ما در این تردیدی نداریم. اینجوری میخوام توضیحش بدم. علم محتمل ترین توضیح برای یک پدیده تا اون لحظه هست.
بله.
و هیچ اصرار و تعصبی هم روش وجود نداره.
و این محتمل بودن رو چی داره سوار میکنه؟ رو شواهد.
یعنی اگر من یک ادعایی دارم میکنم، مثلا میگم در سطح نزدیک آب دریا آب در 100 درجه میجوشد، بهارم میتونه بره کمپ بکنه توی کنار خلیج فارس و تست بکنه که آیا آب در 100 درجه میجوشد یا نمیجوشد. یعنی حرفها و ادعاهایی که ما مطرح میکنیم
آزمون پذیرن،
همه میتونن ببیننش، همه میتونن در واقع تستش بکنن.
ولی میزان تاثیر مرکوری بر فلان در مدار فلان، این
آزمون پذیر نیست.
بر خلقیات ما رو چجوری میخواییم آزمون؟
هیچ روشی برای آزمودنش دقیقا نداریم و روش علمیه که مهمه. یعنی در علم هیچ چیزی مقدس نیست، من فکر میکنم بجز روش علمی. حالا من یه مثالی بزنم اتفاقا از زمان همون ارسطوینا. همون زمان خیلی جالبه، خب ما میدونیم دیگه این خیلی معروفه، یعنی همه بچه هم تو کتابای درسیشون خوندن که ارسطو، افلاطون، اینها معتقد بودن که زمین مرکز عالمه و خورشید داره دور زمین میچرخه، ما همه ی اجرامی که ما میبینیم همه داره دور زمین میچرخه، طبیعی هم هست دیگه. گفتم همون تفکری که همه چی برای منه، من مهمترین موجود این هستی هستم. این در همون زمان یک فیلسوفی هم بود که حتی فیثاغورس هم یه اشاره کرده بود به این موضوع، ولی یک فیلسوفی علنا میاد میگه که نه، خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. اما ما نه اسمشو خیلی شنیدیم و نه اون رو آدم علمی میدونیم، چون روشش روش درست علمی نبود. ارسطو رو با اینکه اشتباه کرده بود ما آدم علمی تری میدونیم.
بله.
تا اون آدمی که اتفاقا درست گفته بود که زمین دور خورشید میچرخه. اما ایدهش چی بوده؟ به این نتیجه رسیده بوده، میگفت چون خداوند نوره و خورشید هم نوره، قاعدتا باید زمین به دور خورشید بچرخه. و چون روش درستی نبوده ما اون رو علمی نمیدونیم.
حالا برای اینکه از بحثمونم دور نشیم، من دو مرتبه یادآوری بکنم. تمام صحبتایی که ما داریم میکنیم اینه که ببینیم این طالبینی، این اجرام آسمانی در سرنوشت و سرشت و پیدایش ما انسان‌ها روی کره زمین تأثیر دارند یا ندارند. یادمون باشه که ما داریم در مورد این صحبت می‌کنیم. حالا بهار، من می‌دونم باید دو مرتبه برگردیم به مغزمون، خب، جایی که داره این فکرها رو برای ما تولید می‌کنه. خب یه مفهومی هست به نام جهان مدرن و جهان پیشا مدرن یا جهان اسطوره‌ای و جهان علمی. تو میتونی یکم اینو بازش بکنی؟ چون من مطمئنم نحوه نگاه کردن اجداد ما در جهان پیشا مدرن تا جهان مدرن خیلی تغییر کرده. بله. و به همین دلیل هم هست که این بحثا داره پیش میاد.
خب ببین، ما همیشه یه مسیر شناخت داریم، یعنی یه دستورالعملی داریم برای ادراک جهان اطرافمون، برای درکش، شناختش، فهمش. در حال حاضر در قرن 21 ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که ساز و کار شناختش علمه، یعنی به واسطه علم داره پدیده‌های اطرافش رو توضیح میده، ادراک میکنه و میشناسه. زبون پس ما شده علم، سیستم و مسیر شناخت اونم شده علم. در گذشته اینطوری نبوده. در دوره های ما جهانی رو داشتیم که به واسطه اسطوره ها داشته سعی میکرد خودش توضیح بده، جهانی داشتیم که به واسطه فلسفه داشته سعی میکرد به واسطه ایدئولوژی ها داشته خودش رو. و همه اینا هم، حالا تو دیگه از من بهتر میدونی، اینا همه اتفاقا خیلی در مسیر تکامل بشره. یعنی بشر در دوره نیاز داره که با زئوس و هفاستوس و آفرودیت و همه اینها جهان رو برای خودش قابل درک کنه. یعنی چی؟ یعنی طول و غروب خورشید فرضی که ما میگیم رو باید اون موقع بگه خورشید روی عرابه‌ایه که صبح که طلوع میکنه از این ور دریا میره اون ور دریا، در نهایت به غروب که ختم میشه پشت دریا غیب میشه
یا رعد و برق.
دقیقاً، که عصای زئوسه. این باید یه جوری جهان توضیح بده برای خودش، ولی نه توانشو داره نه ابزارشو که بتونه دقیق تر از این توضیح بده. خب بالاخره یه جوری باید پس من بفهمم جهان چیه. پس میام میگم که مثلا جهان بر شانه های اطلسه که اینو این بالا نگه داشته که آسمان فاصله بگیره یا کره زمین روی دوششه. بالاخره باید یه مسیر رو برم. این مسیر با مسیر امروز ما در قرن 21 خیلی فرق میکنه. ما الان علم و تکنولوژی به کمک اون اومده که بتونیم پدیده‌ها رو توضیح بدیم. یه پرانتزی باید باز کرد. نه، علم میتونه همه پدیده‌ها رو توضیح بده که چه بس ما یک عالم سوال داریم که هنوز باز مونده. و نه اینکه تنها توضیح علمیه. اما حواسمون باشه. الان دوباره برمیگم به همون متنی که از این خانومی که در اون کانال تلگرامی خوندم چند دقیقه پیش. ولی اگه با زبان اسطوره‌ای داری میای روحیات و خلقیات و سرنوشت و مسیر زندگی انسان قرن 21 رو داری سعی می‌کنی توضیح بدی، به نظر میرسه که دیگه این زبونه با اون مسیرش همخونی نداره. اسطوره زئوس و هفاستوس و نمیدونم آپولون و اینا دیگه الان توان توضیح زندگی ما رو ندارن به اون معنا. ما یه موقعی اونا رو ساختیم که خیلی هم کمکمون کرد، الان دیگه درست نیست کاربردش. یعنی در این حوزه، ببخشید، در حوزه زیبایی شناسی، هنر، قصه سازی فوق‌العاده‌ن، ولی در توضیح جهان واقعی زیستی ما که نکه.
در واقع پیام اخلاقی این صحبت زیبات اینه که قیمه ها رو در ماست ها نریزیم. و حالا این از جهان اسطوره‌ای که تو صحبت کردی که خیلی نکته جالبی بود، چون من احساس میکنم که ما یه عالمه از مغزمون هنوز تو اون جهان اسطوره‌ای جا مونده، بعد یه بدن و یه تیکه از بخش دیگه‌مون اومده تو فناوری و تکنولوژی و قرن 21.
فکر کنم حقم داره. نه تو، حالا اینو دیگه تخصص تو حامد، ولی ما خیلی تعلق تایم زمانی بیشتری به اون جنس داریم.
آره، ما 99.9% حیاتمون رو کره زمین اصلا اون شکلی فکر کردیم، همه چی هم برامون گل و بلبل بوده و همه چی هم جوابش برامون راحت بوده.
پس خب طبیعیه،
کاملا طبیعیه. همیشه با هم دیگه که صحبت میکنیم، ما یک مغز کهن شکارورز گردآورنده ایم که موبایل دستمونه، کچلوار میپوشیم، مدیر عاملیم و با ماشین این ور و بر میریم و همه اینا رو داریم از اون مغزه در واقع استخراج میکنیم. این تناقض‌هایی که پیش میاد چیز عجیب و غریبی نیست. ولی بعد یه جا تکلیف خودمون رو مشخص بکنی. اگه میری واکسن میزنی، اگه پلو جراح قلب میری، اگه نگران سلامتیت هستی و بهترین رژیم ها رو از متخصصین میگیری، اگه در مورد خودرو پلو بهترین متخصصین خودرو میری مراجعه میکنی، یعنی به اعتبار علم داری اهمیت میدی. ولی یه جاهای دیگه‌ای که خیلی خوشت نمیاد، یهویی از این علم خارج میشی و میری سراغ اون داستانایی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم. خب اینجا من میخوام قبل از اینکه پادکست رو ببندیم، این اپیزود رو ببندیم، یک یادیم توامان با احترام از استرولوژی و پیشینش بکنیم. من میدونم که فرهاد حرفای خیلی قشنگی برامون داره که انقدر ما خلاصه بدیشو گفتیم، الان میخوام یه سری نکات جالبی هم در موردش از خوبیاش بشنویم.
دقیقا همینطوره. در ادامه صحبت تام جان، خیلی از چیزهایی که ما امروزه بهش در واقع لقب خارج از علم میدیم، یک زمانی تلاش بشر بوده برای تبدیل نادانسته به دانسته، غریبه به آشنا، مجهول به معلوم. استرولوژی از این جهت به نظر من مورد احترامه و در واقع سنگ بنای اصلی علم نجوم شده و اخترفیزیک امروز، علم نجوم امروز به نوعی از این موضوع استفاده کرده. من میخوام یه در واقع بگم چجوری میشه احترام گذاشت. این احترام از چه جنسیه؟ مثلا این احترام از جنس سنگ چخماخه. یه زمانی، حالا تخصص شماست، کی ما آتش رو تونستیم کنترل بکنیم؟
1,500,000 سال پیش.
بله، اجداد ما 1,500,000 سال پیش تونستن آتش رو کنترل بکنن. حالا یکی از وسایلی که برای ساختن آتش داشتن سنگ چخماق بوده. دوتا سنگ رو به هم میزدن، جرقه میزده و آتشی شعله ور میشده. حالا تصور بکنید در قرن 21 که من دارم با فندک برقی مثلا یک آتشی رو روشن میکنم، یه نفر بیاد دوتا سنگ چخماق بگیره جلوی من، بگه روش پدران ما، نیاکان ما هزاران سال از این استفاده کردن، آتش روشن کردن، بیا با این آتش روشن کن. خب من باید چه جوابی بهش بدم؟ همینقدر بامزه است این داستان که ما امروز با اون طرز تفکر بیایم عمل بکنیم. حالا حداقل سنگ چخماق امروز هم میتونه آتشی روشن بکنه، ولی استرولوژی همون موقع هم کاری نمیتونسته بکنه. فقط یه کار قشنگ میکرده، اونم این بوده که در واقع استرولوژی به قول آقای حراری یک واقعیت کاذب بوده که یه عده زیاد این رو باور داشتن، از جمله پادشاه‌ها و حکام کشورهای مختلف. مثلا شما تصور بکنین هولاکو خان نوه چنگیز خان، این مثلا عاشق چش و ابروی علمه که بیاد سرمایه گذاری بکنه برای رصدخونه مراغه. خب این طبعا دلش میخواسته که بدونه قرار الان بره جنگ، تو این جنگ پیروز میشه یا نه. آقای منجم باشی، شما به من بگو من این جنگو برم موفق میشم یا الان برم یا هفته دیگه برم یا دو ماه دیگه برم. برای این موضوع اینا سرمایه گذاری می کردن، اسپانسر می شدن برای آدم هایی که می اومدن آسمون رو رصد می کردن. رصد آسمون باعث شد کلی دیتا جمع آوری بشه، کلی اطلاعات جمع بشه و اینها میراثی بشه که برسه نهایتاً به دست آدم هایی که یکم متفاوت فکر می کردن و تونستن انقلاب علمی رو رقم بزنن. و از این جهت من فکر می کنم که باید به استرولوژی احترام گذاشت.
یه بحث در راستای همین احترامی هم که فرهاد مطرح میکنه، منم یه مثالی میخواستم بزنم. ما هممون به بزرگترامون یاد گرفتیم احترام بذاریم، خب مثلا پدر بزرگمون. آیا این احترام منجر به این میتونه بشه که من از پدر بزرگم بخوام که مثلا با ویندوز کار بکنه یا اینکه مثلا با کامپیوترش یه کار خاصی رو انجام بده.
ویندوز تو رو عوض کنه
یا ویندوز منو عوض بکنه. ببین متوجه میشین؟
تو کار به نظر خیلی منطقی نمیاد، من که پدر بزرگت خیلی متخصص این حرفه باشه.
دقیقاً. ولی چیزی از احترام من به پدر بزرگم کم نمیکنه، ولی خواستن یک چیزی است از شخصی که ابزار اون چیز رو نداره. یعنی درکی هم ازش نداره. کاری که ما الان تو قرن 21 با استرولوژی دارن میکنن به مثابه همینه. یعنی آویختن به چیزی است که اون چیز توانایی پاسخ دادن به نیازهای شما رو نداره.
در نهایت شد برای جمع‌بندی خیلی خلاصه چیزی که گفتیم، ما حتما نیاز داشتیم به ساخت زئوس و هرا در تاریخ اسطوره‌ای جهان، حتما نیاز داشتیم به افلاطون ارسطویی که اندیشیدن و واقعا کارهای بزرگی کردن و توضیحات مهم میدادن به ما، اما الزاماً اون توضیحات همشون الان داره کار نمیکنه و ما الان توضیحات قابل درکتر و قابل آزمونی داریم که فعلا علم داره اون رو در اختیار ما میذاره، ولی همین علم به ما یاد داده که جهان به روی ما گشوده است و ما هم با ذهنمون رو نسبت به آینده باز بذاریم. ممکنه که پاسخهای متفاوت و عجیب تری در انتظارمون باشه.
دقیقاً. و ذهنمون باید باز باشه، اما نه اونقدر که مغزمون ازش بیفته بیرون.
خیلی قشنگ بود. مرسی.
ما بحث استرولوژی رو فعلا می‌بندیم و دفعه بعد موضوع جدیدی رو باز خواهیم کرد. خسته نباشین. حالا من شکل مجری نشم که آدمو فکر من مجری نیستم واقعا.
ممنونم از حضورت.
مرسی از همتون. مرسی.